بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع اربعین رو به عنوان یک فرهنگ ما در حرکت انبیا و به خصوص در شیعه داریم. اول این روشن بشه که یعنی چی که میگیم اربعین یه فرهنگ است، تا بعد رو خود موضوع اربعین نگاهمون رو بیشتر بندازیم. عنایت داشته باشید که فضای مقابله با انبیا همیشه فضای کمیت، یعنی به کمیت‌ها امیدوارن. حالا تعبیر اسلحه ها یه نمونش است دیگه. روش انبیا اینه که از کمیت‌ها استفاده میکنن، اما نگاهشون تو کیفیت هاست و در واقع کمیت ها حجاب یا بگم که بهانه است تا خداوند خودش رو ماوراء کمیت ها نشون بده. یعنی انبیا دستشون خدا شمشیر را میده، غیر اینه که به دست کفار شمشیر میفته. کفار دیگه همه امیدشون به این شمشیره، انبیا رو خدا این شمشیر رو به دستشون میده تا افق برتر رو براشون محسوس کنه. برای همین هم شما میبینید انبیا از شمشیر استفاده میکنن، از اسلحه و کمیت ها، اما عموما نوا مطلقا به جاوای میرسه که حق میاد تو صحنه، حق میاد تو صحنه و خداوند کاری که باید بکنه رو میکنه. کیفیت که منظورم است یعنی اون نسیم های رحمانی که تو تاریخ همیشه ماوراء کمیت ها نقش آفرین بوده است. خب با این بحث پس حتما شما به یه فرهنگی میرسید که حرکت انبیا و اولیا بنبست نداره. مثلا بنبست معنا نمیده، نمیدونم به دیگه چه کار کنیم، ما حالا دیگه تحلیل نداریم برای ادامه کار. اینا هیچ وقت تو حرکت انبیا و اولیا معنا نمیده. تو این قضیه پس یادتون باشه شیعه نمیتونه بر اساس اون زیرساختای معنویش متوقف بشه، هیچ وقت متوقف نمیشه. یک حرکتی طولانی است و هموارم از هویت معنوی عالم یا کیفیت ها بهره میبره. شرایط تاریخی متفاوته. یکی از نمادها و تابلوهای خوب اینکه شیعه نه به بنبست میرسه و نه با اسلحه ها و کمیت ها حیات خودش را تعریف کرده است، اربعین از این جهت خیلی تابلوی زلالی است. و از این جهت هم حضرت عسکری علیه السلام فرمودند شاخصه مؤمن است که زیارت اربعین بکند. شما زیارت اربعین که یادتون هست که فضایش این است که رجوع به امامی که در معادلات اون تاریخ کشته شده است، تموم شده است. خب این خیلی فرق میکنه با امامی که خودشون فوت کردن میریم ارادت میورزیم و اینا. اینجاست که حرف من یخته میاد روی خود اربعین، با این معنا که پس اربعین این فرهنگ است که نه، ما در این صحنه ای که اماممون اونجور شهید شده است، اونجور از نظر ظاهر کمیت گراها به خلاصی رسیده است، ما هیچ احساس خلاصی نمی کنیم. این خیلی فرق میکنه با عرض میکنم بقیه معادلات. خب حالا میبینید که شما رو چه اساسی دارید به امام رجوع میکنید؟ بر اساس این که اسلحه ها نقش آفرینی هستند، کمیت ها اساس عالم رو تشکیل نمیدن، ابزارها این تیکش هم دوباره ابزارها بهانه است تا معلوم بشه که ابزارا کاری نیست. ببین حزب الله با اربعین میتونه بیاد و مقابل اسرائیل واسه و بعدم این تاریخی تازه بشه که بعد بچهای غزه بیان ادامه بدن و معنا برای خودشون پیدا کنن. چطور؟ یعنی اسرائیل رو 40 نابود میکنه، یمن رو 40 نابود میکنه. 40 یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا ما درسته اسلحه را ور میداریم همطور که انبیا ور میدارن، اما میدونیم که ما ورای اسلحه ها یه حضور تاریخی داریم. برای همین هم وقتی هیبت اسلحه های اسرائیل عالم رو میگیره، شیعه را نمیگیره. و حالا اینا دیگه میره فرق میشه که یمن اول اون فمسئول اصلیشون و آقا میاد 4 سال قم، و بعد که میفهمد نهضت امام و بلند میشه میرد و این حرکت جدید حوثی یا تحت تاثیر تاریخ امام خمینیه. و امام خمینی تاریخشون 15 خرداد یعنی 40 15 خرداد که امام گفتن تا آخر ما ازش تغذیه میکنیم، 15 خرداد ما کشته داره مثل 40 که تغذیه میکنیم. اینا فرع قضیه است. چه برسیم به اینکه خب چرا باید این 40 به طور خاص مد نظر قرار بگیره؟ برای اینکه در 40 شیعه نشان داد که در اوج پیروزی اسلحه ها کیفیت نقش آفرین است. و اینجور هم که حتما میدونیم که همیشه از روزی که 40 اول شروع شده است تا حالا 40 سرزنده است. و این روزا این نکته را من میگم، اما بعد دیگه خودتون سوالات رو بفرمایید. این روزهایی که شما دیدید یه مرتبه این چند سال 40 یه حالت همگیر پیدا کرد، این به جهت این بود که روح کیفیتگرای جهان اسلام شیعه در یه توقفی بود که فکر میکرد میشد با مدرنیته در کنار این کیفیت گرای ادامه بده. برای همین 40 بود، دینداری هم بود، اما تقابل تمدنی نبود. مثلا شما ببینید ما در دوران صفویه تقابل تمدنی نداریم. خودمون میخوایم یه تمدن بشیم. واقعا صفویه قدرت تمدن سازی شیعه را داشت و نشونم داد. ولی آیا این تمدنی بود در نفی تمدن دیگه؟ نه. بر همین هم ارتباط شاه عباس اول و نمیشون شاه اسماعیل اینا با اروپا یا خیلی خوبا رفاقت آمیزه است و اتفاقا با عثمانی ها بدن. اون رو داشته باشین، اون همون حرکت کیفیت گراس، اما نه برای یک تقابل تمدنی. شیعه در تمام طول تاریخ با 40 خودش هویت کیفیت گرای خودش رو حفظ میکرده و زندگی هم میکرده و جلو هم میرد. این سالای اخیر یه مرتبه به خود اومد که نه تنها نمیتونه با مدرنیته کنار این کنار زندگی دینی خودش ادامه بده، بلکه مدرنیته مزاحم است. یعنی از وقتی که فهمید که در واقع طلوعش هم با انقلاب اسلامی شد، وقتی فهمید مدرنیته مزاحم است، با یک هویت دیگر و اینا ادامه داد به نام تقابل تمدنی. وقت از اینجا بحث یخت حساس میشه که تقابل دو تا تمدن در دو تا زمینه است، نه در یه زمین. ببینید تقابل روسیه با آمریکا تو یه زمینه است، دو تا تمدن که نیست که. اما خب حالا اگه دو تا زمینه، جنس زمینه تقابل تمدنی شیعه مقابل تمدنی غرب عین ابهام داره. یعنی یکی از مشکلات شما آینده اینه که برای آزاد شدن از زمین غرب که ادامه غرب نباشین در عین مقابله با غرب. یعنی شما اینجا گیریدا ببینید، افرادی هستن که میخوان یه هویت دینی پیدا کنن، از فضای سکولاریته غربم آزاد بشن، اما ادامه غربن خودشون هم نمیدونن. حداقل اگه ادامه غرب نیستن، مقابل غرب نیستن، اینا رو غرب میبلعدشون. الان حضور یه هویت خاصی این حضور اخیر داره به نام تقابل تمدنی. چون اینجاست که شاید یک صحبتی که تو حرفای من این دو ساله هست همینجاست ابهامش، که شما به چه دلیل میگید که این تمدنیست این حرکت، و تازه از اون بیشتر میگوین که تقابلیست، یعنی مثل صفویه نیست کنار غرب. این به جهت اینه که غرب هویتش یک مشخص شد که ناتوان است، به قول آقای هابرماس یک پروژه ناتمام است، دو ضد معنویت است که رنه گنون تو اون کتاب کمیت سیطره کمیت میگه غرب نمیتونه ضد معنویت نباشه. این دو تاست که شما حالا هویت تمدنی کیفی دون تقابلی شده است و حیات تقابلی معلومه است یه شور خاص خودش را داره. فقط این تیکش مبهمش باید آروم آروم حرص کنیم، حرف کنیم که اگه ما خواستیم در زمینه خودمون ادامه بدیم تمدنمون را، چه شاخصه هایی داره. من یه مثال سادش رو میزنم بعد باید روش کار کنیم. عربا اگر با ملاک های غرب همدیگه را بسنجید، اونا بیرون تمدن غرب هم میگون آقای اینا اصلا کو تمدنشون، کو حرکاتشون، کو سکناتشون. چرا در نگاه غربی انسان پیشرفته این نوع انسان نیست، یه تیپی دیگه میخواد، یه نوع مراوده دیگه میخواد نسبت به محیط زیست و نمیدونم بهداشت اینا، یه هویتی دیگه داره. خب حالا شما میبینید که اینا اینجور نیستن که غرب بهداشت و نمیدونم تمدن خودش رو تعریف کرده. خب حالا اگه شما بیاید انسانی که باید اسلام تعریف کنید رو پیدا کنی، دیگه انسان علوم انسانی غرب برادون نیست، اومانیسم و این که طبیعت براش خیلی مهم باشه، دا نمیدونم خانه خانه مرتب و شیشه یه نمیدونم دو جداره و یه تو توالت فرنگی و اینا را شما داشته باشید. اینا انسان اگر به معنای اومانیسم شد، نوع زندگی سبک زندگیش یه انسان دیگه است. حالا اگه اومدیم ما انسان ها به معنای انسان اسلام معنی کردیم که اصلا کل دنیا برش یه ابزار بسیار سطحی و ساده است، بعد شما هیچ تعجب نمی کنید اینا مثلا تو یه خونه شون 7-8 نفر 7-8 خانواده زندگی میکنه، خیلی ساده، اونجور که باید و شاید نمیخوان دنیا برشون بزرگ بشه. برای همین هم ببینید نبا در عین اینکه همچی دستش پر نیست، راحت میتونید از دنیا بگذرد و برسد به زوار امام حسین. این یه نمونه است که میبینید، اما خیلی سخت است از این زمین در بیان. به قول آقای فردید، ما درسته که قلبمون از غرب عبور کرده است، ولی عقلمون که از غرب عبوره که الانم اگه بخوایم یه خونه بسازیم با عقل چی میسازیم؟ عقل غربی میسازیم. بخوایم زندگیمون رو شک بدیم، سبک بدیم، با عقل غرب میدیم، طلبمون غرب نیست. خب ما از این باید درآییم تا بتونیم همو نگاه کنیم. اونم البته مشکل داره، واقع اونم نمیتونه ما ورای غرب ما را ببینه. ما باید آروم آروم به یه جایی برسیم که در زمینی که خودمون برای تمدن آینده تعریف کردیم وارد بشیم و حرکت کنیم، که این از بحثایی است که خیلی در اجمال است، باید در تفصیل برد. ولی حرف اصلیمون عرض کردم که الان ما در تقابل تمدنی وارد صحنه میشیم و آروم آروم همه صحنه را به اینجا میکشونیم. فقط یادتون باشه این سوال برادون پیش میاد که یعنی واقعا این طرف که الان نمیدونم گوسالش میکشد و به زوار اطعام میکنه، این اصلا براش معنی میده که دارد با غرب مبارزه میکنه؟ بله، اون میفهمه که یه عمر تحقیر شده از توسط فرهنگ مدرنیته، عکس العمل این تحقیر رو در صحنه میاره، ولی ادبیات روشن فکر و ادبیات به روز برای این خود ما تو مشروطه، ما در انقلاب مشروطه تحقیر توسط سلاطین رو داشتیم. بر همین توی اصفهان مردم عادی بالا شدن اومدن انقلاب کرد. اگه میگفتید که چرا، بلد که نبودن با الفاظ روشن فکر رو بگن چرا، ولی شما تو واژه‌هاشون میشنیدین که حاج آقا روح الله گفته است، آقای آیت الله نجفی گفته است. ولی پشت این آیت الله نجفی گفتن یعنی ما این تحقیر را نمیخوام. بعد که پهلوی اومد دوباره همین طور شد، یعنی مردم ما انقلاب کردن روشن فکر هم که انقلاب اسلامی نکردن، که انقلاب اسلامی عکس العمل جوابگویی به یک قرن، حالا بگم حدود چند سال میشه، 50 خورده سال، تحقیری که به نوامیس ما شده است. نوامیس ما یعنی خود ما، یعنی وقتی ما میگم دین ما و مراسم الهی ما یعنی خود ما، ما هممون همون نوامیسمونه. یعنی نظام پهلوی به نوامیس ما توهین کرد، ما را تحقیر کرد با توهین به نوامیس ما. عکس العملش اینه. این عکس العمل رو ما باید درست تفسیر کنیم، اگر نه مثل روشن فکر گرفتار یک کلاف سردرگم میشیم که بالاخره ایران چرا انقلاب کرد. اون میگه برای اینکه تون مدیرنیته شد. یک چیزای عجیب و غریبی میسازد که آدم جهل اینا تعجب میکنه که ملت ما که انقلاب کردن، اینا چیز اینا میگن ملت ما در ماورای این حرفا میخوان که برگشت پیدا کنن به هویت دینیشون و کیفیت را. این آخرین عرض منه با ما هممون تو این فضاییم شیعه ها، کیفیت را باید غالب کنیم بر کمیت و در یک حیات بی بنبست حرکت کنیم. و این اربعینی است که الان داره ظهور میکنه، دوباره آروم آروم درست معنا بشه. بعد حالا خودتون صحبت کنید.
اینجا فرمودیم این اربعینی روحی به شیعه میده که شیعه در مقابل اینکه میاد و اصلا واقعا دیگه مقبول نمیشه. همین نسبت رو هم واقعا حس کردیم سال قبل، همین که واقعا تو صحبت های خود شما بود که واقعا ببینیم که بس که شهدای ما هم تو دفاع و حدس همین فضا رو دار.
آره اگه غیر این بود اصل، من اینجا بحث نمیخوام بکنم که این که هی ما میگم امام خمینی تاریخ جدیدی درست کرد. ببینین تاریخ روبرو شدن با اوج کمیت ها در صحنه ای که خیلی کمیت وسط نداره، این تاریخ اسمش. و شهدای ما اگه این فرهنگ نبود، که اگر امامی نبود که در توحید ذات، در توحید افعال یا توحید صفاتی پروریده نمیشد، محال بود انقلاب صورت بگیره. این انقلاب توسط هیچ شخصی، هیچ سیاسی کاری، هیچ عالم بز مسائل سیاسی محقق نمیشد الا توسط یه عارفی، که تازه عارفی که عارف حاکمیت اسم الله بر این تاریخ باشه. یعنی امام میدونی که الان شما در اوج تسلیحات تاریخ گذشته هستید، خب دیگه از این بیشتر اسلحه ها توانایی داشته باشن الان تصورش هم نمی کرده. بعد حضرت امام میاد ماورای این حضوری که اسلحه ها دارن، میگه نه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. اینه که بچهای ما تو جبهه میتونن تک تک بشن ولی پیروزی حس کنن. اون کیفیته اربعینه. دوباره یادتون باشد امام حسین صلوات الله علیه تک تک شده ولی پیروزی حاضر است. به چه دلیل؟ به دلیل اربعین. اصلا ما دلیل نمیخوایم که آقا اربعین یعنی این که یا السلام علیک یا حجت الله یا حبیب الله، تعبیرهای زیارت اربعین ببینید یعنی تو هستی و ما هم باد هستی. بله این اینا ما باید حتما درست کنیم نگاهمون اگه غیر این شده باشه. بله البته اجمال داره، منم نظرم تفصیل میخواد، یعنی شما وظیفه دارید به مرور این مسئله تفصیل، این خود بحثای مدرنیته، بحثای مدرنیته بعد از یه مدتی تفصیل پیدا کرد، حضور برای ادبیات جدیدم امکان داره.
اون نقطه مشترکی هم بین بچه ها تو جنگ بود، دفاع مقدس هم بود، هم تو این فضای پیاده روی تقریبا واسه همه اتفاق میفته. این نقطه مشترک که این فضا رو ایجاد میکنه،
نه این تقابل تمدنی، یعنی حس هیچ فرقی نمیکنه. اون خانومی که میگم من تو مشروطه رو یه کمی میشناسم راحته برام این ادعا، اون خانومی که اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه، دقیقا در صحنه تقابل تاریخی آگاهانه وارد شده است با اون استاد دانشگاهی که میدونه به ظاهر داره چی کار میکنه. تفاوتشون در نوع ارائه است نه در حس. هر دو حسشون است که تحقیر شدن، پروژه مدرنیته شکست خورده است، باید ما برای پروژه مدرنیته خودمون را دیگه نه در کنار مدرنیته، در یه هویت مستقل مقابل مدرنیته معنا کنیم و بیام تاریخمون رو بسازیم. بله این چیز عجیبی.
شما
یه جای فهم دارید
این اربعین در واقع از این جهت تمدن سازه که دست ها و دل ها به سوی یه هدف
بله.
اشاره داره. خب این جای دیگه هم فهمیده بودید که غرب هم یه تاریخه، یه فرهنگه. این که دست ها و دل ها به این هدف مقدس اشاره کرده، این یعنی به نظر شما شروع تقابل با مدرنیته است؟
اصلا
خودش میتونه یه تاریخ باشه در مقابل اون تاریخ؟
همیشه هر تمدنی اینجوره، چه تمدن غرب، چه تمدن شما، چه تمدن یونان. اگه یونان هم نگاه کنید، اگه غرب، شما غرب اول رنسانس نگاه کنید، با یه امیدی این بنده خدا با واقعا حیف شد این امیدش رو ناامید شد، با یه امیدی اومده بودن آینده تاریخ ها بسازن که روشن فکرشون، حالا چه بورژوای فرانسه چه روشن فکر انگلیسی، آدم های بزرگی هن. میخوان یه کار بزرگ بکنن، با تمام وجود میخوان آینده بشر رو بسازن. بعد به این نفس اماره گرفتار شدن، داستانش مفصله. هر تمدنی عرض میکنم تمام تمدنها وقتی ظهور میکنه که دلها و دستها همه یکی میشه به سوی یک هدف متعالی. خب حالا بعد اگر که نتونن نفس اماره رو کنترل کنن، اون هدف متعالی منجر به استعمار شد. غرب که بنا نبود استعمارگر بشه، که خیلی انحراف بزرگ شد برای غرب. ما هم همینطور، یعنی ما فقط فرقمون اینه که ما زیر ساختمون اصلا سکولاریته تعیین نکردیم، با امام حسین تعیین کردیم و این خیلی امید بزرگی است، امیدی است که واقعا به نتیجه میرسه. یعنی الان برین سر مرز واسین به اینا که دارن میرن بکنید، برای چی میری؟ اصلا به واژه هاشون توجه نکنید، اینا واژه های مشهوره، پشتش فقط میدونن یه چیزی میخوان که نمیتونن بگن اون چیه. ما اینا تو خود انقلاب اسلامی هم داشتیم، یعنی مثلا مادر بزرگ من که براش معنی نمیدید که شاه باید بره، که اگرم من میگفتم گفت نه نگو خطرناکه، ولی طوری منو تشویق میکرد که نتیجهش همون میشد که شاه نمیخواد. نمیگفت شاه نمیخواد، من میگفتم شاه نمیخواد، اون نمیگفت شاه نمیخواد، اما طوری ما رو تشویق میکرد که نه باید علما مظلومن، علما رو باید کمک کرد. اینا یه بحثی اساسی است، این که میگن واقعا واژه ها گاهی بار تاریخیش بیشتر از معناشه. همینه بار تاریخی این بچه‌ها که دارن میرن اونور مرز که برن، احساسی است که میخوان سرنوشت خودشون رو با این حرکت تعیین کنن. ناخون بزنید سرنوشتشون دیگه، سرنوشت که دنیا و آخرت نداره که. این سرنوشت تعیین کردن رو بهش میگن تمدن سازی. همیشه تمدن ها اینجوری ظهور میکرده است، و بر همینم من واقعا تشکر میکنم از اون عزیزانی که متوجهن تمدنی داره واقع میشه. دوباره عرض میکنم اجمال است، واژه ها اجمال است، هنوز ما واژه های مناسب این حرکت ها تنظیم نکردیم. من یه خاطره براتون بگم که شاید اصلا شما تعجب کنید. بنده سه روز میرفتم قم، سه روز اونجا درس میدادم. این یه مرتبه رفتیم قم و مدرسه حجت، یه مرتبه بچه ها نشستن توی ایوون گفتن که فهمیدی شعار جدیدا؟ همه هم به استابت چایی طلبه بود زیبله. این گفتم نه، گفت شعارش جدید شده است که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. اینقدر این شعار مهم بود که اصلا شما غیر ممکن است احساس هم بکنید که من چی میفهمیدم شما، من چه احساس. این شعار زبان 3 سال مبارزه بود. 3 سال طول کشید تا این شعار ظهور کرد. 3 سال همه میخواستن اینا بگن، تولد پیدا نمیکرد. که میگم واژه ها، اگه اون روز بودید وقتی ما این شعار را شنیدیم و بچه ها تعجب کردن، حس کردیم که فتحی صورت گرفته. شما الان خیلی عادی میگوید که خب که یه شعار بود، یه شعار نبود، این یه احساس چند ساله بود که به واژه ها در اومد. واژه های خیلی عالی، استقلال، چی؟ استقلال، آزادی، جمهوری. خیلی این شعار عالی و فوق العاده است. هنوزم به نظر من معنی میده، اما معنی دادنش غیر اینه که احساس یه تاریخ را به ظهور بیاره. الان ما هنوز تو اینجا گیری، ما نمیدونیم که چی باید بگیم. ما باید یه چیزی بگود. این مردمی که میرن اون بره مرز که میخوان برن، میدونن یه چیزی باید بگن، نمیدونن چی بگن. وقتی شما که ازشون بپرسی یا دوربین ازشون بپرسید، مشهورات را میگن. ما این که باید متوجه باشیم این پشتش یا این حرکت با این الفاظ یکی نیست. این نمیدونه چی بگه، نام میگید، اما پشتش یعنی مرگ بر شاه شعار اصلی ما نبود. میگفتیم مرگ از خیلی وقت میگه شعار اصلی ما استقلال، آزادی، جمهوری است. تو این همه چی خوابیده بود اون تو اون زمان. حالا این بد نیست این مثال که زدم.
حالا همون که ما واسه انقلاب اون این خطر رو حس میکنیم که بعضی جا غرب بیاد و نیروهای انقلابی ما مثلا فکر انقلابی ما رو یه جای در حجاب ببره، این تو
قضیه اربعین ما این حسو داریم. چرا داریم؟ بله، چون ادامه تاریخ غرب هنوز هست، هنوز غرب ادامهش فعاله، ولی با همین روحیه که دائم تعریفمون رو بازخوانی میکنیم. چطوری؟ مثلا ما میام انقلاب اسلامی به واسطه رهبری عزیز حفظ الله بازخوانی میکنیم. حضرت آقا میفرمان امام عزیز ما این کار کرد، ما میکنیم. نمیگن بازخانیه نسبت به هدف، حتما باید این کار بکنیم و حتما هم برنامه ریزی هست، ولی به نظرم معلن در شرایط هستیم که دشمن نمیتونه فکر کنه. انقلاب ما 3 مرحله داشت. یه مرحله که دشمن اصلا نمیتونست ببیند، بعد یه مرتبه انقلاب شروع شد، اون چنان با سرعت جلو میرفت، هر روز یک قدم جلو میده که دشمن میخواست قدم دیروزه بررسی کنه، 3 قدم جلوتر ما بودیم، خب این 3 قدم عقب بود، اصلا نتونست بررسی کنه. بمباران حضور، این تیکره شما زنده دون اقتضانه میکنه، این کشندن یاد، این خلیف، این شیخ های خلیج و اینا هول شده بودن، اینا واقعا هول شده بودن، یعنی هر روز احتمال اینکه دیگه خلاص بشن بود. این مال اون دوره بود. مرحله سوم انقلاب ما این بود که انقلاب ما رو دشمن تونست بازخوانی کنه، یعنی خودش رو بازخوانی کنه نسبت به انقلاب ما. اینجا بود که نمیدونم اومد کودتای نوژه را انداخت، بنی صدر اونجوری تحریک کرد، جنگا به وجود آورد، اینا شیخای خلیج هم دیگه دلشون امن شدن سر جا خودشون. این مرحله مرحله‌ای نیست که تو 40 الان هست. مرحله 40 مرحله دومه، مثل توپ چی میگن بمباران داره میکنه و میاد جلو، که احتمالاً بله از این که گذشت و یک حرکت جهانی شیعه معنی دار شده اینا، خب تقابل شروع میشه. فرقش اینه که به همدلله رقیب دون فوق‌العاده ضعیف شده است. یعنی شما انحطاط بسیاری تو مدرنیته میده. این مدرنیته حتی ضعیف‌تر از اون است که بتونه اونجور که روبروی انقلاب مواسط روبروی فرهنگ اربعین به ایسته، به خصوص که هنوز نمیفهمه خیلی اربعینا، هنوز نمیتونه بفهمه. حالا اینجوری تصورم.
ببخش آنجا همونی که آملات گفتم، به هر حال تو انقلاب ما که حالا بحثایی که هم خودتون داریم تو این 3 سال خیلی جا باعث مانع شده و نتونستیم حتی همون بازخوانی رو هم انجام بدیم. خواستم ببینم که چون حضرت آقام تو همین سخنرانی، چون میگن یکی از واجب ترین کارا تو کارای مثلا جبهه یا اینجوری آفت شناسیش.
بله
آفت شناسیش
خیلی مهم.
من فکر کنم اگه اسلحه‌ای داشته باشیم برای رصد، برای آفت شناسی، که حتی نقصایی که تو انقلاب هم داشتیم نسبت به جریان اربعین برای مراحل بعد پیش نیاد، شما چه اسلحه یا
چند تا چیز، یکی هم کرس کردم، یعنی یادمون باشید که ما در زمینه اونا بازی نکنیم، یعنی این خیلی مهم است که ما گفتم هم ابهام است، یعنی این چیزی نیست که ما هنوز راحت واژه براش داشته باشیم، ما باید فقط حساس باشیم که با نگاه غربی هم دیگه رو نگاه نکنیم، هم دیگه رو منظورم. مرحله دوم این که ما سعی کنیم تعریف درستی از این حرکت اربعین داشته باشیم، اگه نه دو تا تعریفی خطرناک جلودون خوابیده است، یکی تعریفی که صرفاً فردیش کنه، یکی این که غربیش کنه، یعنی بیاد بگه که یعنی شما استعداد دولت عراق رو اینقدر بدونید که میخواد مثل صفویه عمل کنید، یعنی در کنار غرب خودش رو تعریف کنه، تفاوت تو نگاه میدونید که خب بالاخره مجلسشون دسته غربگراه هاست، قسمت هایی دیگه شون بازمال غربگراه هاست، نه وزیر امور خارجشون باز بالاخره کردس و اینا همش نقطه هایی است که اونا مثل شیعه این حضور رو ندارن. خوبیش نیست که شیعه ها به عنوان جمعیت کثیر تو این صحنه حاضرن، نه دولت عراق حاضره، تازه دولت عراق به خودم تو محظورات است اونش. پس مسئله دوم اینه که ما مواظب باشیم تعریفی که باید از این صحنه بکنیم تعریف درستی باشه. چطوری؟ ما میام تو انقلاب اسلامی تعریف قدسی میکنیم، نمیذاریم تعریف مادی بشه. تو این حرکت از علت انگیزه خود من تو این دو سه ساله دقیقا رو همین است که تعریفی که باید از حرکت اربعین بکنیم تعریف درستی باشه. تعریف اگه درست شد افق روشن میشه، بنابراین دیگه معلوم میشه که کجا باید بریم. اینم یه مهم بفرمان بازه.
شما تو تعریف برای انقلاب اسلامی ذاتش رو برمیگردیم به تعریف امام.
آره.
یعنی اینجا ما باید برگردیم به امام حسین.
نه، به اشراق. ما تعریف انقلاب اسلامی را به اشراقی که به قلب امام، یعنی اراده الهیه ای در صحنه اومده است. اینجا هم همینه، یعنی دقیقا تو این مصاحبه اخیرمون که رو سایت هم هست ببینید دوباره من رو این تاکید میکنم که اربعین همون اراده الهیه است که تو این زمان به صحنه اومده است. تا بعد از 400 سال رنسانس بشر را متذکر یک فتح برتری بکنه، یعنی 400 سال رنسانس نشون داد که نمیتونه بشر را جواب نیازهای اصیلش را بده. خب حالا 400 سال مثل یه اربعین حساب میشه، این حضور را ما پیدا کرده. بنابراین پس ما تو تعریف اربعین باید خیلی تلاش کنیم. بیشتر این قسمت بحث اینه، ببینید اونجا من عرض میکنم امام میفرماد که اگر من برگردم این ملت بر نمیگردن. خیلی حرفه، یعنی چه؟ یعنی یه حقیقت است به قلب این ملت رسیده است، به قلب منم رسیده است، من به عهدم است که این حقیقت رو مدیریت کنم. برای همین هم این مردم سریعا تصدیق میکردن اماما. چرا؟ برای که حرف خودشون است. عرض کردم تو سوره آل عمران میفرماد که پیغمبر بگو آمنا بالله و ما انزل علینا، نه علیه. یادتونه میگه که پیغمبر بگو یه حقیقتی بر قلب ما نازل شده است، نه بر قلب من، بر قلب سلمانم نازل شده است، بر قلب ابوذرم نازل شده، ولی صاحب این حقیقت حضرت پیامبر صلوات الله علیه است. الانم همینطوره، یعنی این نوری که اومده است، این نوری است که به قلب یه بشری اومده است به نام بشر شیعه اربعینی. مردم الان در حیات اشراقی اربعینی قرار دارن. میخوام آفت رو بگم. حالا آفت چیه؟ یکی آفت ما اینا نبینیم، ما چطوری؟ ما اگه انقلاب نبینیم جون میکنیم، میخوایم با هزار دلیل برای اینا انقلاب ثابت کنیم و روبروی نمیدونم ماهواره باشیم، هیچ کدوم اینا نمیخواد، همین روش رهبری. فقط شما آنی که نشون بدید که آمریکا اینجا شیطان است، مردم تصدیق میکنه. چرا؟ چون قلبشون هم قصهش را میفهمد. حالا بحثش مفصله. بازم حرف داریم. یعنی ما در آفت شناسی یکیش یعنی مسئله معنوی را کم می نگاه کنیم. من رو این خیلی که در خطرناک می‌دونم، یعنی نگذاریم که تفسیر کم می بشه از موضوعی به این بزرگی. بله، وقتی که بخواد کیفی بشه درسته، اما نباید کیفی فردی بشه. یعنی کیفی فردی هم نباید باشه، نه کیفی اجتماعی یا حیات تاریخی باید معنی بشه. حالا
برای این کیفی اجتماعی ما ناچاریم از به قول من سازوکار کمیه که مثلا حالا تو کار فرهنگ استفاده میشه استفاده کنیم. به نظر من اینجا نسبت
بگو مثلا چی؟
مثلا همین کار ببین، الان مثلا ما به عنوان حالا اون نسبتی که خودمون باید خوب تعریف کنیم برای خودمون هر بینا درست، بعد یه نسبتی هم داریم برای اینکه این فضا رو مثلا به قول شما اجتماعیش کنیم، کیفیتی که فهمیدیم ما اجتماعی کنیم برای انتقالش، برای اینکه کمی نشه چیکار.
آره، یعنی همون تقابل. یعنی وقتی شما برای مردم معنی کردید که دارید چیکار میکنید، از کدام حضرت امام اومد اون چه به قلب مردم اجمالاً رسید و تفصیل کرد. ما داشتیم همین کارا میکردیم، من مقدماتم همین بود دیگه، داشتم میگفتم که باید برای مردم تفصیل کنیم که بابا تو پشت این قضیه ببین داری چی کار میکنی. امر به معروف به این معناست دیگه، که یعنی معروفی که همه قلبا میشناسند و متذکر بشیم. مثلا اگه معروف رو معنی کنید، مفسری میفرماید معروف یعنی اون چیزی که هر فطرتی باش آشناست. حالا میگه بهش بگو تو متوجهی که این ظلم و تحقیر را ما باید از بین ببریم. به نظر من اگه یه کسی برد وسط این جمعیت واسط یه سخنران یه ناب بکنه، بگه هاشمی نژادوار مشهد، بگه علت این که ما انقلاب کردیم چیه؟ مرحوم هاشمی نژاد سخنرانیاش خدا رحمتش کنه همین بود، میگه بابا ما انقلاب کردیم برای اینکه نوامیسمون از بین رفت، ظلم به ما میشد، به ما نمیدونم یه بی سواد احمق رو تحمیل کردن، آیا شاه یه مملکتی که اسلامی است باید باشه؟ مردم میگن راست میگه. یعنی پس در واقع هاشم نژاد چه کار میکرد؟ تفصیل میداد اون قصه ای که توی روح مردم بود. حالا اینجا شما چطوری میخواید این کار رو بکنید؟ اینا دیگه خیلی ساز و کار بخواد. ساز و کار مادیش یعنی ابزارهایی که ما بتونیم اینها را یواش یواش وارد کنیم و بعدم ازش استفاده تاریخی بشه. من نظرمه که اینا به مرور دیگه اربعین، یادتونست که اربعین های انقلاب اسلامی، یه اربعین تا اربعین دومی که شهید مثلا این انقلاب مثلا تبریز بچه ها را میکشتن، بعد قم اربعین تبریز یا قم بود. این ده این چهر روز که کسی بیکار نبود، کار میکردن. ما حالا تو فضای سایبری یا اینا بعدن میتونیم کار کنیم که نمونه بیاریم، خیلی کار جالبی. یعنی الان حرکت ها را بتونیم درست تفسیر کنیم. ما الان نمیدونیم که چرا اینا دارن این کار را میکنن. وقتی فهمیدیم که چرا حرکات حالا چه حرکت هایی که بچه های ایران میکنن، چه حرکت هایی که بچه های خود عراق میکنن، لبنان میکنن، یمن میکنن، اینا را ما باید بگیریم و خوب تفسیر کنیم. در واقع میگن که دوربین زبانی باشد که وجدان تاریخی این مردم را نشون میده، نه دوربین سطحی ترین چیزا بعضن نشون میده. خب این ظلمه، این دوربین نیست، این نزدیک بینه، دوربین باید باشید. یعنی اون دورها پنهانی های این حرکات رو بتونه نشون بده. بحثش خیلی طولانی است که آیا اگه آدم توی همچی تاریخی با چنین حضور قرار بگیره، این دیگه آیا یسمی، آیا نمیدونم افسردگی، نمیدونم سوبژکتیویته، اینا همش میره. میخواد که فرد ما پیروز بشیم. ما یه عمرست در اربعین زندگی میکردیم، حالا فضا طوری شده است که اینجوری زندگی کنیم، یا اربعینمون رو به زیباترین شکلی که مناسب این تاریخ هست برگزار بکنیم. من نظرم از اگه 500 سال پیشم بودیم، ما میدیدید که اربعین بوده است، با همون هویت تاریخیش بوده است، مردم همون کاری ها میکردن که باید میکردن. در قرائت امروزیش اون مال دیروزه، مثل پیغمبرا. پیغمبرا دین دیروزشون کفره. شما اگه به دین حضرت عیسی باشین کافرین دیگه. در صورتی که یه زمانی این دین با خدا بشر را مرتبط میکرده است. حالا یکی بیاد دین رو در تاریخ گذشتش تحقیر کنه، این بی انصافیه، این دیگه هرمنوتیکی نیست. ولی اینکه ما امروز کار خودمونا باید بکنیم، اینم یه بحثی است که حالا بحث خارجه دون نکنم، حالا خودن صحبت ها دونه بکنه.
از حالا من حالا با توجه به صحبت شما احساس میکنم که برای به تفصیل کشیدن این اجمالی که در مردم هست، ما دو تا دنه تعریف در پیش داریم. یعنی این تفصیل باید در دو جهت انجام بشه. یکی استکبار ستیزی، یعنی دیگه بیاریم آنچه که در بالون مردم رو رو کنیم،
خیلی خوب.
و دوم هم تذکر به این که این اربعین و پیاده روی ممهد اون تمدن مهدوی است.
انشاءالله خیلی درست.
یعنی هم تذکر بدیم که این حرکت شما کمیت ستیزه، همین که کیفیت قراره حاکم بشه.
بله، ایمان به کیفیت. یکی از بهترین چیزایی که شما در اربعین، واقعا آدم دیوونه میشه، این اربعینی که این جابر درست کرد، این که حضور کیفیت باید خیلی بهش حس روش حساب کنیم. اقمنال چرا امیدوارم که یمن پیروز میشه؟ اصلا شک هم ندارم، اصلا معنی نمیدهد که خودم را در، برای اینکه معتقدم جهت تو همون فتح تاریخی اربعینه. هر مظلومی که پیروز نمیشه، که هر مظلومی که ذیل حسین نباشه که پیروز نمیشه. شما خودتون دیدید دیگه، وقتی حتی غزه چرا پیروز میشه و کرانه باختر پیروز نمیشه؟ برای که اینا اومدن حسینی شدن طبق حرف خودشون. اصلا سنی که بیاد دیگه، ما این جمله ای آقای خالد مشعل بود که ما به حسین اقتدا کردیم. حالا شما اصلا بگید اینم بده، چرا آقا میاد میگه کرانه باختری باید مسلح بشه؟ برای اینکه تو دل این اسلحه ایثار حسینی ظهور میکنه. ببینید حسین که بی اسلحه نبود، نشون داد که این اسلحه ها ماورایی دارد که ما به اون ماورا میتونیم امیدوار باشیم. اما کرانه باختری به هیچ امیدوار نیست، به هیچ. اما بچه های غزه امیدوارن، نه به اسلحه هاشون امیدوار باشن. اسلحه ها افقی را نشون میده که این افق اربعین است. این هم یکی از بحثا سخته. با میگن که حالا بحث عرفانیش اینه، میگن خداوند اسلحه به دست پیامبرانش داد تا متوجه کند آنها را که ماورای اسلحه ها باید به خدا توکل کنند. اصلا تو باب توکل یه بحث خوبی در عرفان هست به نام این که ما، خب حالا با این دید به قول ایشون ما باید این کیفیت ها نگذاریم از افق ها بره. یعنی شما تو اربعین بزرگترین معجزه‌ای که میبینین این نقش کیفیت هاست. عجیبه. سو وقت همه امروز دیدم یه کاربر خیلی خوبی عصبانی از دست این جریان شیرخوارگان که آقا یعنی چه اینا شیرخوارگان را میدن و نمیدونم گهواره میذارند و میان متوسل میشند و نمیدونم به لباسی این بچه ها توسل پیدا میکنند، این خرافه است و اینا. یعنی چه؟ گفتم که با کدوم عقل خرافه است؟ بله با عقل پوزیتیویستی مدرنت خرافه است. شما حرم ها، شما زری ها میبوسید، همون آن منکشف نمیشید به نور از اهل البیت که اصلا نمیدونست این نور کجا بود. تو دل این ظریف به صرف انتصاب به ولی الله چه قوقایی به پا میشه. این همونه، یعنی همین گهواره که به اسم علی اصغر گوشه خیابونم میذارد کار ازش میاد، والله کار ازش میاد. یعنی چون شما با عقل کیفیت که خرافات یعنی پوشوانه نداشته باشه، این کجاش خرافاته؟ یعنی شما ذریح سن... من ذریح ها دیدین که از اصفهان داشتن میبردن کربلا، ما عشقی میکردیم با همین ذریح، یعنی با در خاطره این ذریح عشقمون رو میریختیم. برای که به اسم حسین ما داریم گریه میکنیم، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. این عقلا، این عقل کیفیت نگاه کن، کیفیت گراست، این عقل ازش کار میاد. اون خرافه پوشوان، یعنی جلوی خرافه حسین نیست، جلوی ذریح ابا عبدالله حسین است. ولی خرافه یعنی الکی به خیالات، همون بهش میگم ما سوبژکتیویته دیگه. یعنی خرافی ترین ملت های دنیا به قول ایتالیا یا انگلیسی هست. یعنی اینا همه دنیا میگن این خرافه است، برای اینکه به یه چیزهایی باور دارن که هیچ حضور کیفی در عالم نداره. بله خیلی حرف خوبی است که اربعین و کیفیت
حالا اومدید انقلاب و سه قسمتش کردید که خب آن قسمت آخرش این بود چقدر باز خواهید چه خروش نسبت به انقلاب
در
هر آن خستگی ما یا بالاخره زحمت هایی که داریم کشیم سر این است که اون داره بازی تدارک میده و ما باید اون بازی بالاخره هر کن وزیار
همطور.
حالا همین رو هم میگید پیش میاد برای الان ما توی اوجی ما شور. خب حالا اگه بخوایم به اونجا چه رسیدیم بازم بتونیم قدم های جلوتری از اون باشیم، نتونیم باز مغلوب بشیم، شما همین پیشنهاد میکنیم که الان ما به این بچسبیم که کیفیت یا معنویت رو، یعنی وظیفه ما الان تا مثلا چند سال آینده دیگه این باشه، یا بازم باید تدارکی چیزای دیگه هم
نه شما همیشه این قاعده است. خیلی حرف خوبی است بابشه و کرد میگن به انقلاب چیا ریزش کردن؟ اونایی که نسبتشون با انقلاب غلط تعریف کرده بود بدون استثنا ریزش کرد. کیا امید دشمن را زیاد کردن؟ اونایی که تعریفی که نسبت به انقلاب برای خودشون کردن غلط بود. و بقیه هم که مثل کوه دارن میرن جلو، امید آقا من به همین آس و هیچ هم کوتاه نیمدند و دلواپس هم نیستن، با تفاوت سلیقه هایی که این همه دارن هیچ طوری هم نیست. تو مسئله اربعین هم همینطوره، یعنی ما هر چه تعریف رو درست تر کنی بهتر میرن جلو. فرقش نیست که ما تو انقلاب اسلامی این تجربه را نداشتیم که تو اربعین داریم. چرا؟ از اون بر بفرماشی آقا ما استکبار خوب تر الان میتونیم تعریف کنیم. ما یه لحظه حتی آقای بازرگان رو بردیم کردیمش رئیس دولت موقت. ببینین بازرگان رئیس درسته است ما فهمدن من از اول مخالف بودن، ولی بالاخره این جمعی که باید امام باشون کار کنه نمیتونن متوجه بشن. خب وقتی متوجه یعنی چی؟ بازرگان میدونی یعنی چی؟ یعنی کنار اومدن با قهر، یعنی صفویه. من رو این یه دلم بخواد یه روزی هم یه بحثی بکنم مفصل تر که غیر از این که اینجا دارم میگم، یعنی صفویه. خب حالا شما حساب کنید که ما از اونور به حمد الله به لطف الهی استکبار اینقدر منحط شد. ببینید تازه آقای بازرگان با آمریکایی ارتباط داره که قیافه لیبرالیته داره، قیافه حقوق بنده. اصلا ما چی میگن شخصیت بود برامون، تیپ بود که بگو محل آمریکا ما قبول داریم آمریکا را. یعنی زمان دانشجویی اگه میخواستید خیلی خلاصه کسوت داشته باشید باید میگفتید بله مثل آمریکا. الان چند سال گذشته است؟ 30 سال. اگه هیچ کی جرئت نمیکنه بگه مثل آمریکا، نمیگه. یعنی الان آمریکا منحط شده است، به سوق سقوط رسیده است، از انحطاطش ببینید به جایی رسیده است که آمریکا الان با ارتجاعی ترین جریان های موجود منطقه دست به یکیه دیگه. خب این که حتما میدونید که آقای سعدالله زارعی از که یه مؤسسه اینا دارن، من نمیدونم اسمش چیه، فرمودن که ما اومدیم و در کل کشورهای اسلامی یه نظرخواهی کردیم برای مردم. بیش از 75% مسلمون ها الان بدبینن به سعودی. حالا کدوم سعودی؟ سعودی که تا 10 سال پیش میگفتن که اگه سعود آل سعود به نام امام الحرمین ایران قبول داشته باشن ما هم قبول داریم. ببینید ما را کشتن 400 تومن آب به آب تکون نخورد، 400 تومن تو اون جریانش حج آب همه گفتن خب یک تقصیر ایرانی ها بود. حالا یک ما را بکشن بیچاره میشن. چرا؟ برای اینکه این طرف قضیه هم یادتون باشه ما قدم هایی به حمدالله در تاریخ جدید برداشتیم که معادلاتی که اونا نیست. این مثال آمریکا رو برای همین زدم که شما آمریکایی که میخواد تنها جریان آمریکا نماینده نگاه غرب است دیگه، بلوغ غرب است، نظر خودشونه. آمریکایی که میخواد روبروی این جریان واسد واقعا یک پیر فرتوتی است که دیگه اون ابتکاراتو نداره. و اینم ان شاءالله یه روزی با هم باید خیلی بحث کنیم. ما آمریکای حالا را باید ببینید آمریکایی حالا حتی آمریکایی 10 سال پیش نیست، یه چیزی عجیبی شده است. حالا خودتون دقت کنید نتیجه چی شد. پس نه، ما تاکید روی استکبار میکنیم، استکبار خوب تر تبیین میکنیم. آمریکا اگه ما امروز بگویم آمریکا با آل سعود دست به کدن، اخبار دیشب گوش دادن که نم 19,000 تا موشک هوشمند بده به آل سعود که حوثی ها رو بکش. خب این که تو دنیا معنی نمیده، یعنی آمریکا در اوج انحطاط هست. انحطاط هم میدونیم که حتما به سقوط میانجامه. بنابراین ما امیدواریم که جریان 40 بیشتر نشون بده که آمریکا بسیار ناتوان است. اونجا حوزه‌ای که اونجا بهتر از اینجا میتونه نشون بده، چون اینجا آمریکا هیچ ورودی نداره تو ایران. اما اونجا میدونیم که همه حالا آمریکا و بعضی قسمت‌های کشور عراق دست آمریکاست، دست آمریکا قشنگ اسلحه دارن، پادگان دارن. خب حالا آمریکا اونجا بیشتر حضور پیدا میکنه برای تقابل. کی بیشتر شکستش معلوم میشه؟ وقتی بیشتر ظهور پیدا کنه. اینه که ما امیدواریم، اینم آخرین تاکیدم باشه در این حرف، و همیشه این بشه ابر قدرت ها با هیبت زندند. اگه هیبتشون بشکنه خلاصن دیگه، و این هیبت خیلی خوب داره میشکنه. پس برمیگردیم به این حرف خودتون، ما در تبیین قدسی این حرکت هم خودمون رو نجات میدیم از ریزش، هم بقیه رو از ریزش نجات میدیم که ریزش ها به عقل برسد و رویش ها شدید
بشه. زمینه مثل اون زمینی نیست که برای هر قدمشون داره برنامه میریزی میکنه. ما باید بتونیم فقط زمینی تبیین درستر و بهتر از اقلاییم
آره
آماده بود.
به نظرم این وظیفه خوبی است، روش وقت بگذاریم. نه شما مشکل ترین قسمت صحبت هست که زبانی که این فکر را بیارید که بابا یه اراده الهی هست، این مسئله را ببینید. خیلی از یه جهت خیلی روشن است وقتی که نمونه هاش. من خودم همیشه تلاشم اینه که نمونه هایی که بتونم این فکر را بگم نمونم یاد نیست. یه نه تو کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شود یه جمعه عرض کردم که 3 سال مولوی فکر کرده تا این شعر را گفت. یه شعر نیست، گاهی واقعا 3 سال هی میخواست یه چیزی بگه که مناسب ماف زمیرش باشه و الفاظ منطبق با ماف زمیرش بشه، نمیشدست. یهو که میگه میشه کشف. مثلا شما دونید مناجات شعبانیه کشف امیرالمومنین است. هزاران پیامبر در طول تاریخ نشستن که اینا بگن نمیشد، میخواستن اینا بگن نمیشد، یه مرتبه امیرالمومنین گفت و بعد تمام انبیا و اولیا. حالا انبیا که حتما میدونن که این دعایی است که تمام اولیا میخوندن. مگه میشه بالاتر از این کسی حرف بزنه با خدا؟ اینا میگن کشف ظهور زبانی که توی لایه باطنی تاریخ بود ظهور نکرد. حضرت آقا سعی میکنن که با مثالها این حقیقت رو برسونن. یعنی حساس باشین. من پیروزا دوباره عرض کردم با بچه های استادای دانشگاه صحبت کردم، واقعا اینا یه توان امام زمانی میخواد، یعنی نایبه بر حق امام زمان میتونه این معانی که تو دل تاریخ ماست. دقت کردیم که هویت ایرانی را کنار هویت اسلامی در مقابل جریانی که غرب برای دانشگاه های ما تدوین کرده. اینا شما ببینید منم اینا را بلدم، اما اصلا من بلدم، یعنی در ماف ضمیرم میفهمم، اما هیچ وقت به این چک و به این منظم یا به این کاربرد یا به این نفوذ و به این تبیین و به این که تصدیق بشه توسط قلب معجزه است. یعنی جبران خلیل جبران ببخشید جورج جرداغ میفهمه که علی معجزه است. خب اینم واقعا آدم بفهمه آقا این زبان از کجا آورده است، این سلوک آقا، این زبان شما میخواد. این کاری است که اگه سلوک واقع بشه این زبان ظهور کنه فوق العاده است برای تبیین اربعی.
استاد انقلاب خارج نشده، انقلابی بودن اون موقع یه سری مؤلفه هایی داشتن، بله. یه سری کارهایی میکردن و تشکیکی هم بود شما.
بله حتما.
با یه حاج آقایی یه جایی تبیید شده بودیم، گفتیم خب این که تبیید دیگه راحت میشه باش حرف زد،
از یه خوری که باشون صحبت کردیم یه دارو گفت یعنی جا این شاه باید بره روحانی حبیبی باور نکرده بود که شاه باید بره بعد این تشکیه یعنی بعضی ها فقط راه دمایی شرکت کردن بعد راه می رفتن بعضی ها شب و مسجد می رفتن بعضی ها تو اعلامیه پخش کردن اینا مؤلفه‌های انقلابی بودن بود و حالا تشکیه بودنش هم توی اربعین مؤلفه‌ها چیه یعنی فقط غیر از راه رفتن غیر از این پیاده روی که داره میشه بقیه مؤلفه‌هاش چیه و حد بالاش رو برای توی مؤلفه‌ها
آره. ببین اول انقلابی و غیر انقلابی ها تو اون بنده خدا اصلا تو زمین انقلاب نبود تبعیدش انقلابی ها واقعا تشکیکی بودن آره. یه دهی میخواستن شاه برد برای این که شاه بده بی حجابی مثلا درست میکنه این که پشت این یه استکبار رو باید ازش عبور کنه همین حالا همینطور خیلی سخته عقبودت که غیر حضرت امام شاید هیچکی نمیدونست که این انقلاب چقدر حرف داره هی یواش یواش بقیه فهمیدند و به امام نزدیک شد تو اربعین هم همینطوره این که ما اینا به نظر من میشه گفت که کف انقلاب همه میخوان برگردن به یک سرنوشت دینی یعنی همه سرنوشت دینی اما سرنوشت دینی رو حالا چطوری معنا میکنن؟ به معنای تمدنی معنا میکنن؟ نه مثل خود ما انقلاب معلم میگه همه حالا مردم ما که انقلاب هم میخوان حفظ کنن تمدنی حفظ میکنن نه میگن بابا میخواییم مسلمان باشیم آمریکا رو هم نمیخواییم و تموم شده پس کف این اینش که میخوان سرنوشت دینی داشته باشن اینش. بعد یه مقدار میایم بالاتر میخوان که نه نظام دینی هم داشته باشن یعنی حاکمیت ها دیگه حاکمی که میگیم به مهدویت باید ختم بشه یه خورده بالاتر باشون صحبت کنین همین میگن نه استکبارا نمیخواد یعنی از صفویه میخوان عبور کنند میان به انقلاب اسلامی خب یخ شما حالا تو اون مسئله صفویه که عرض کردم ببینید هنوز ما تو مشروط هم صفویه ای ما تو مشروط هم هنوز انقلاب اسلامی نیستیم نمیخوام که جدا از غرب باشیم آخرش حتی قانون اساسیمون از بلژیک میگیریم مبناش از بلژیکه خب ما توی اربعین این شاخصه ها رو یکی یکی باید داشته باشیم تا اونجایی که بله دست و دلها با گفتمانی که افقش مهدویت است و آزاد شدن از ادبیات غربی همدیگه رو ببینیم وقت اون که گفتن که مؤمنین برادر مؤمن میشن دیگه این از جیب اون پول من. یعنی ما تا اینجا نرسیم واقعا جای نرفتیم یعنی ما میرسیم هم یعنی اینجا شما این طرفش شما علم اینه این عراقی ها یه جمله خیلی خوبی گفته بودن به یکی از عزیزان فرموده بودن که ما تو اربعین غیر اربعین ما تو اربعین یه جور هستیم غیر اربعین یه جور دیگه یعنی راست هم ببینید تو اربعین هویت مهدویت دارد یعنی میبینی که ایثار راحت است اینا تو بعد از اربعین یعنی از هویت اربعین در بیانده نه اینکه حالا مثلا ده روز قبلش هم. نه یه کاسبند و یه تاجرند و به منافع خودشون هم فکر میکنن اصلا هم یه حرفا نیست که این خب حالا اگه ما بیایم وسعت بدیم نسبتمون رو با همدیگه همیشه اربعینی کنیم چرا من و شما خیلی میتونیم کنار هم بیایم چون کیفیت ها را غالب بر کمیت ها میدونیم مثلا میدونیم چه گروه ها کی میپاشه گروه ها همین که کمیت بیاد جای کیفیت ها بگیره همه میشن گرگ هم دیگه کیفیت ها بیاد خیلی راحت همه تحمل میکنه بد باشی تحملت میکنن برای اینکه ثواب داره خوب باشی تحملت میکنن تو خوبی ببینید چقدر عجیب میشه این هویت مهدویه ولی میگه شما تو اربعین اینا به یه معنا میبینین دیگه میبینین خیلی راحت همه تحمل میکنن و ایثار میکنن به همون شکل که پیش میاد من همین اندازه میتونم رو این سوالتون فکر کنم ولی به نظرم جا فکر دارید
استاد ببخشید ما میبینیم که امروز داعش از اون روحیه کیفیت گرایی داره یه جورایی سوء استفاده میکنه برآمده از اون روحیه است اصلا تفاوت داعش با ما چیه؟
نه اون آره
چطور میتونیم از اربعین استفاده کنیم برای زیر سوال بردن
اصلا یعنی باشه داعش صرفاً در هویت کمیت و قالب است. اصلا یک که آقای دکتر جواد آقا لاریجانی میگه که داعش همون اسرائیل است، به قرآن راست میگه، انصافا خیلی حرفش دوره. ببینیم اسرائیل یعنی یهودیت پایین، یعنی حالا اسرائیل شاید حریفم باشه بگم حتی یهودی، یعنی یهودیت به معنای حسی گرایی سر. وقتی یهودی ها شدیدن عباداتشون قالبی است، دیده این که میرن پشت این دیوار ندبه واقع، اصلا چیزی به نام این که حضور قلب این اصلا سرشون نمیشه مطلقا. وقت جالب است میدونیم که سلفی ها دقیقا همینطور هم. سلفی ها اصلا معنی نمیدهد عرفان اینا، میگه آقا این عبادت ها انجام میدی نبایدم اصلا فکر حضور قلب اینا اصلا معنی نمیده. داعش فرزنده ابن تیمیه و سلفی گریه، اینا شدیدن کمیت گرا شدیدن، فقط دین دی که قدسیه سوالشن کمیش کردن. ما کمیت در دین نف نمی کنیم، اونا فقط قالب، می دونیم که قلب می خواد. خب بنابراین بهترین راه برای نجات جهان اسلام همین کمیت گراییست. بر همین هم شما می دونیم غیر از سلفیا در کل جهان اسلام هیچ گونه از گروه های اسلامی گرایش پیدا نکردن به داعش، یا به خصوص الحمدلله می دونیم که الجزیره و مصر و الجزیره و مصر و حالا یادم رفت اینا خیلی صوفی دارن، اصلا بیشتر صوفیاشون تعیین تکلیف براشون میکنن برعکس فقهاشون. و شما دیدین که اینا اصلا زمین الازهر اومد مستقیم درگیر شد با اینا. علتش همینه که جهان اسلام به نور اسلام و اهل البیت قلبشون با کیفیته و داعش سریع ازش انعکاس نشونده. فقط سلفی ها یه تاریخ 20-30 ساله دارن که اینا اومدن با پول زیادی که داشتن در تمام کشورهای دنیا خودشون رو تبلیغ کردن. این بوکو حرام که میبینید یا بچه های فرانسه و انگلستان، اینا همه تحصیل کرده های مدارس سلفی های کشورهای خودشون هم. بدون استثنا اینان که نگاهشون نگاه غیر کیفیه در خب آره اینا بنده خدا تو خود همین ترکیه هم هستن، ولی غلبه جهان اسلام با کیفیت است، برای همین هم جایگاهی ندارن، آخرش یه جریانی بیریشه هستند و مجبورن با زور و کشت و کشتار یه جوری به قول خودشون میگن ارهابیه، خودشون یه فتوا دارن میگن برای حفظ اسلام حق دارید که بترسونید. خب حالا رفتین توی شهر دیدین که اگه 40 تا را بکشید بی گناهن ولی ترس حاکم میکنین مجوز دارید بکشید، نگون که اینا بی گناهن، بگون که چون نیاز اسلام رعب است پس کشتن اینها نیاز اسلام است، حق دارید. خیلی راحت این کارا میکنن، یعنی حالا دنبال کنید. اما نه، داعش ارادن کیفی نیست و عالم شما همین هر اندازه در هر گوشه دنیا کیفیت ها جلو ببرید، هم سعودی ها را از صحنه تاریخ بیرون میکنید هم داعشی ها را. ما کیفیت، خیلی کیفیت، مثل ما، یعنی هم آب عرض کردم این کشورها که میگم کشورهای اصلیه دیگه، یعنی اینا نه، اینا بیشتر عرفان براشون مهم است، عرفان مسلک هست. کشور عراق اینا نه، اینا قبیله گران، اینا نه مسلمونی براشون مهم است، نه شیعه نه سنی، بیشتر قبیله گران. یمن هم قبیله گراست خیلی زیاد. فقط عرض کردم این اخیراً که میگم 7-8-10 سال پیش اون مسئولشون اومد ایران، 4 سال تو ایران اومده، ارادتی به امامو رفت اونجا با یه نهضتی به پا کرد، کشتم شد زمان کشته شد. ولی این حوثی ها یه هویت جدیدی پیدا کردن، حوثی ها میدونی که فقهشون اهل سنت، اخیراً جالب است که دارن فقه شیعه را ازش استقبال میکنن. اینا سنی هن، حوثی ها که شیعه نیستن. زیدیت یعنی چه؟ یعنی امام بر حق، حتی حضرت زین العابدین میدونند و بعدم زید یحیی ابن زید اینا، اما تماما سنی هم. حالا اومدن یه مقدار کیفی شدن، ولی ببخشید گرایش بشه، اما بازم کیفی هم، به شدت هم کیفی هم. یعنی این کیفی بودن اهل سنت خیلی امیدواری برای شما میاره. من همین جام توصیه میکنم، این هی گفتم با شما میگم یه جلسه ای آقای سید جلال حسینی یا اینا مسئولایشون مسئولیت دارن، میدونیم که اینا یه کارای فعالیت فرهنگی تو سپاه دارن. یه جلسه یک هفته اینا در قم داشتند، اساتید بسیار مبرز راجبه، اصلا عنوانش هست فرق و مذاهب، برا من چیز صوتش آوردن، بسیار عالی است، بسیار عالی است. حتی من در حدی است که میدونم واجب است به خصوص برا بچه ها طلب ها که این سی دیا التهیشون گفت فیلمش هم هست.
تقریب مذاهب بود؟
نه این اصلا مال سپاه سا
کار.
بله
آقای فرمانیان اینا استاداش
بود. بله آقای فرمان آقای زمانی بودن. اما خوب دسته بره من که خودم خیلی تو این مجالس دم بهترین مجلس بهترین سمینار را دیدم. به آقای حسینی هم گفتم خیلی عالی بوده است این که، و همش هم صوتش هست هم نوشته هاش هست، اساتید زحمت کشتن. پیشنهادم اینه که اینا کار کنین. اونجا هم این آقای دکتر زمانی روحانی عجیبیه، خاطرات خودش با رئیس الازهر و بعد این احمد طیب که حالا رئیس است، احمد طیب قبلا رئیس دانشگاه الازهر بود، الان شده است رئیس خود مجمع الازهر. و شما اونجا میفهمید که ما چقدر با داعش فاصله داریم و چقدر به جهان اسلام نزدیکیم، ما چقدر به جهان اسلام نزدیکیم.
دکتر فرمانیان هم یه جایی میگن که ما اهل سنت واقعا ارادتمنده به اهل بیت و شیعه اتفاقا خیلی موقع بوده، مثلا تو دوران صفوی و مثال ده خیلی موقع با ندونم کاری ها کارهای اشتباهی که تازه مدن این راهو بسته.
بله خیلی ما ضربه زدیم به خودمون اهل الوند. من برای خودم واجب میدونم که هم خودم سعی کردم همیشه گوش بدم، هم نظرم است که وقت بذارم، به خصوص شما. من خودم معلم کلام اسلامی هم دو تا جزوه مفصل دارم، با همه اینا دیدم این خیلی نکات خوبی دارن، یعنی این دست بندی که اینا میکنن خیلی به درد دو میخوره.
بعد مثلا این ضربات که مثلا میگه ما حواسمون نباشه خیلی مقابل این قضیه میذاریم، این عرب اینی که انقدر میتونه وحدت بین شیعه و سنی وحدت بین مسلمی ایجاد کنه، چه چیزا باعث شده ما نذاریم این اتفاق بیفته؟ میگه مثلا اینکه آقا میگن که عکس منم حتی نزنید شما تو همین راستا.
آره ما یه هویت اسلامی را، من مثال میذارم دم یک، ببینید زهیر هیچ وقت شیعه نشد، زهیر ابن قی، ولی حسینی مختار کی شیعه شد؟ کی اومد بگید اشهد ان لا اله الا الله امیرالمومنین؟ ولی حسینی ریق ظرفیه. کربلا اینا که اومدن یه سریشون خدمت حضرت و بعد شهید شدن که شیعه نشدن که، حسینی شدن. بله ما میریم میگو از سلام، ما بهشون میگه سلام نمیدیم اهل البیت. یعنی اینقدر این ادبیات حسین وسیعه که شما حتی این قالب ها هم نیاز ندارید در اون شرایط ها. بله بعد که معلومه است، خب وقتی شرایط عادی شد که شما باید نسبتتون رو مشخص کنین با امیرالمومنین این حرفا، ولی اونجا یقینا زهیر هنوزم ارادت به عثمان داره، هنوزم میدونه که عثمان مظلوم کشته شده. خب امیرالمومنین هم نگفتن عثمان کسی یعنی تقصیر، گفتن خوب کاری کردن عثمانو کشتن. امیرالمومنین هم خیلی ناراحت شدن که عثمان کشته شد، نباید عثمان کشته میشد، عثمان تقصیر کار بود همون کشته که. خب میگم این زهیر با همین خصوصیاتش میاد حسینی میشه. حالا شما حساب کنین اربعین چقدر میتونه وسیع نقش داشته باشه و حضورش واقعا یه حضور فوق مسئله شیعه باشه.
آقا یعنی شما میگید که ما تو اون قضیه بحث سایبری که گفتید بعد از عرب پیش ببریم، لازمه که توی فضای اهل سنت هم تبلیغ اربعین رو بکنیم که بله اربعین رجعت به امامی است که در قیام اون امام اهل سنت هم
آره خودشون قبول دارن. من اینا نمیدونستم، همین آقایون گفتن که این آقای ابوبکر بغدادی این خب مال سامر هست، یعنی متولد سامر هست و طایفشون اکثرا شیعه اند و حتی اوناشون که اومدن تو جنگ شرکت کردند و اومدن ایران اسیر شدن همشون شیعه شدن و اینا و آقای ابوبکر بغدادی معتقدن تبعیت از شیعه واجب است، برعکس اهل سنت یه گروهشون میگن مستحب است تبعیت از شیعه، یه گروهشون میگن تبعیت از شیعه واجبه، آقای ابوبکر بغدادی از اون سنی هاست که میگه تبعیت از شیعه گفتم شیعه اشتباه میگم اهل بیت، اهل بیت آره لغت شیعه رو پس گرفتم. میفرما آقای ابوبکر بغدادی از اون سنی هاست که معتقد از تبعیت از اهل بیت واجبه. حالا دشمن چقدر قشنگ تونسته اینا رو روبروی شیعه قرار بدن، داستانش مفصل است نمیخوام وارد بشم، ولی میخوام بگم که ببینید کجا قرار دارید، چقدر میتونید با اهل سنت حرف بزنید. حسین رو من تو این کتاب ملاحظه کردید راز شادی اومدم تقریبا نظر بزرگان اهل سنت رو نسبت به ابو عبدالله عمدن آوردم، شاید هم میگم خیلی ربطی به کتاب نداشت، خواستم این نقش تاریخی حضرت سعید و شهده رو نشون بدم، چون بنابراین خدادون که همه این نظرم سن. بزرگان جهان فکری اسلام همشون بدون استثناء بر حضرت سعید و شهده نقش تاریخی قائلند. خیلی خیلی برای اسلامی شدن جهان اسلام نسبت بر امام حسین نقش قائلند.
خدا تو نقش برای ما قاید شدیم تبیین و تفصیل تعریف
عربه. آره
خب یعنی در واقع کار هارون وار که گفتیم که خیلی سخته اووردنش بیرون، خیلی سخته همون قضیه که تو هارون و موسی بود که بیان کنه تفصیل کنه. و خودتون هم که نگاه میکنیم یه طریقه تقریبا انفسی برای باز کردن انقلاب تیم کنیم، یعنی رجوع میدین به خود حضرت امام، حضرت امام رو رجوع میدین به در واقع معرفت و نفس و سیر و سوال منظورم خود معرفت و نفس سیر و سوالی که انفسه. حالا بازم نمیتونین نقاط بیشتری به ما بدین که برای این که بتونین تبیین کنیم
فکر کنیم اجماله. ببینین همیشه بلدین دیگه وجود در عین ظهور در خفاست دیگه، اینا چون بحثای وجودیه دائم همانم که تفصیلش میکنیم همون تفصیلم باز اجماله، هی باید پیش بیاد. یعنی عمده اینه که نگاهمون درست بشه. شما اگه نگاه وجودی کردید، نگاه معرفت و نفسی هم نگاه وجودیست، هی تفصیل میشه. وقتی که نیازم حتی نیست که به همم یاد بدید، خودتون هر کدوم یک قله از آتش میشید و یک نور میشید پیش میاد. یعنی بر همینم باز همین جاست، اگر که تو این مسیر قرار بگیری خیلی همدیگه را پیدا میکنید، به معنای اینکه آینه هم میشید همدیگه. نه این خوب میگه، من خودم گاهی میگم نه این که من میخواستم بگم و هنوز در اجمال بودم فلانی خیلی خوب گفت و در تفصیل قرارش داد، اینا دیگه پیش میاد. عمده حساسیت است که درست نگاه کن. چرا پیش میاد؟ مثلا خود من فکر کنم گاهی فکر که میگم یعنی مقدمه بشه تا مثل شاعری که باید شعر بگید، یعنی نمیتونه که خودش تصمیم بگیره شعر بگید، یهو میبینه شعر اومد، اینجوری میشه انشاءالله. بله البته تدبر در آیات روایت خیلی کمک میکنه، اگه شما رو آیات روایت متمرکز بشید اون انکشافتون راحت تر ظهور میکنه انشاءالله.
ما بحث سعودی رو مطرح کردیم، حالا از این جایی هم که فهمیدیم که اربعین اصلا یکی از هدفهاش استکبار ستی، اصلا ذات اربعین استکبار ستی دید، حالا به عنوان یه در واقع ظهوری از این استکبار ستی دید اربعین میشه حادثه منا رو تو فضای اربعین مطرح کرده به گوش مسلمین و دنیا رسون، یعنی اصلا فضای اربعین همچین فضایی هست.
آره یعنی اینجور بگو شیعه کمیت گرای فرزند اربعین با کیفیت گرا با این ادبیات کیفیت گرا میتونه آل سعود نشون بده. آره ببین شما اینجور آل سعود بهترین آینه که میتونه نشون بده کیفیت گرایی است، این تو کیفیت گرایی هیچی نیست، هیچی آل سعود فقط کمیت صرف است. از این زاویه یعنی شما مقدمات ناخودآگاه میچینید که حج یعنی این، خادم الحرمین یعنی این نسبت ها برقرار بده میشه. شما کجا یه نمونه بدین که این نسبت ها رو برقرار کردین؟ اصلا اینا یه تحجر، یه خشکی، یه بدبینی، یه استیلا، یه غلبه، همه اینا رو باید نشون داد. برعکس اولیای الهی که در مقابل زائر بیت الله بسیار متواضعن، اینا بسیار متکبرن. خیلی فرق میکنه روش دینی کم کیفیت گرا با روش آل سعود. روش باید فکر کرد و به نظر منم باید بشه، یعنی آروم آروم ما باید بتونیم یه ادبیات کیفیت گرایی رو تبیین کنیم که تو دلش راحت میشه. آل سعود را نفی کرد و عیسوی ها را جذب کرد. عیسوی ها در ذات حضرت عیسی کیفیت متعالی خوابی دست، برای همین هم با مهدی اینا نزدیکن به هم. شما آینده خیلی میتونید وقت جالب هستم دیم عیسوی ها خیلی نزدیک خودشنا به امام حسین احساس میکنن. این آره منظورم عیسوی ها دیگه، وقت اینا علتش همینه که کیفیت اونجا خیلی بالاست. عجیب هم هست اونا و هم گرفتارن.
یاد میگفتین کمیت خیلی بهتر بود تا کیفیت. اون کیفیت بقول خود هم سلو کردن تبیینه، باید واقعا زمان تاریخش بیاد بشه. خیلی چیز فاکتورهای مهمی داره که دست ما ها نیست.
آره اما هر چی ایشالله اینا را داشته باشید. عجیبه که همیشه دارید هیچ وقت هم ندارید. این چیزی برعکس این میز، یا داری یا نداری، ولی خدا را همیشه دارید هیچ وقت هم نداری. این جالبه است که اصلا غیر این نمیشه. این همیشه پیش شماست. یه نحو ظهور در عین ظهور در خفاست.
باید
بخواهم با این روح معنوس بشیم. همینه، باید بشناسیم که همینه. مثلا میگن کسی عارف یعنی همین که همواره در حضور حضرت حق از همواره قصه بخوره، خودش از همه پایین تر میدونه و امیدوارم هست. این جوریست؟ نه این مهمه، یعنی حواستون باید دائم باشه که این از اون چه که دنبالش بودید. خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. دوشنبه یه اشاره ای میخواستم، نمیدونم تونستم دوشنبه عرایزم رو بگم یا نه. دوشنبه حرفم همین بود که این مهلت هست، یعنی همین مهلتی که شما از حضرت حق میخواین که طاعتادون رو مهلتها را به طاعت خودش منور کنه. این مهلت یعنی چی؟ این یخت سخته، نمیتونستم هم این واژه ظهور و خفا رو اونجا به کار ببرم.
جای ما همینجا
هست، همه یه بشر جاش اینجا ذیل خدا
توی این فضای اربعین
همه جا. میگم من خودم رو حس میکنم چون اربعین همون ظهور اراده الهیست با صفت خاص در این تاریخ، دل بسته این بش. ما دل جای دیگه دل نمیتونیم ببندیم که، یعنی دلبستگی ما مگه جز این است که اونجایی که خدا حاضر شده است ما پیداش کنیم. ما چون یافتم از جانان بشناختم از جانان، ظاهرن بچه ها یه جنگ و جبهه به خصوص شناختن خدا را تو اربعین، گفتن آره پیدات کردیم. یعنی مثلا امثال آقای پناهیان اینا بچه هایین که زلالن، میبینین که پیدا کردن. پارسال آقای از قدیم اومد نجف سخنرانی کرد، نمیدونم بعد کجا حالا اینا که پیدا، بله. ولی ببینین اینا بچه‌هایین که چون دنبالن خدا رو پیدا کنن، تو جبهه باشن پیداش میکنن، میدون دنبالش، حالا هم اینجا پیداش میکنن و دنبالش. خب دیگه حالا خیلی حرف میاره. انشالله که همه این حرفایی ما رو هم اجمال بگیرید، یعنی اینا چیزایی نیست که بشه به این راحتی تمام شده حساب کرد. خب خدا حافظ دون باشه، لطف همگی زیاده، تماس دا خدا حافظش ما، خدا حافظش ما.